سلام و شبتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. پس از نشر گزارش ها درباره پیشروی شورشیان به سوی دمشق پایتخت سوریه، وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو با هر وسیله ممکن با شورشیان سوری مقابله خواهد کرد و گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از خبرگزاری روسی ریا، سرگی لاوروف فصل شنبه پس از نشستش با وزیران خارجه ترکیه و ایران در قطر گفت که حمله شبه نظامیان سوری از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود و آنان به هر وسیله ممکن با این امر مقابله خواهند کرد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در این نشست وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه روی ایجاد یک گفتگوی سیاسی میان حکومت سوریه و گروه های مخالف به گفته آنان مشروع توافق کردند. این در حال است که شورشیان به سرعت در حال پیشروی به سوی دمشق پایتخت سوریه هستند. خبرگزاری رویترز از شنبه گزارش داد که شورشیان سوریه از شمال و شرق در حال ورود به شهر مهم حمص هستند. به باور تحلیلگران، سقوط شهر حمص می تواند وضعیت حکومت بشار اسد را به کلی تغییر دهد. این شهر که در فاصله 40 کیلومتری جنوب حما قرار دارد، به نحوی دروازه شمالی دمشق به شمار می رود. روز اوتومبایوف نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز در یک نشست جهانی در قطر ممنوعیت طالبان بر تحصیل دختران در انستیتوت های طبی را یک اقدام جبران ناپذیر خوانده است. در این نشست که برای بحث در پیوند به وضعیت سوریه و شرق میانه برگزار شده بود، نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف جهان شرکت کرده بودند. بر اساس گزارش ها بحث بر سر موضوع افغانستان نیز شامل آجندای این نشست بوده است. در بحث ها روی افغانستان تحت کنترل طالبان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، عادل راز نماینده سابق افغانستان در ملل متحد و شینکای کربخیر سفیر سابق افغانستان در کانادا نیز سخنرانی کردند. افراد مسلح در کرم خیبر پختونخوا 6 سرباز پاکستانی را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. اسوشیتد پرس از قبل یک مقام محلی به نام سلیم خان خبر داده که گفته است افراد مسلح امروز در منطقه بگام بر یک پوسته امنیتی حمله کرده و این تلفات را وارد کردند. مسئولیت این حمله را تا حال فرد و گروه به عهده نگرفته است. و در ادامه بازی های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم ابو مسلم 3-1 تیم خدیم اف سی را شکست داد. تیم های ابو مسلم و خدیم اف سی امروز در روز دومی چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در شهر هرات مقابل هم بازی کردند. این مسابقه را تیم ابو مسلم با ستاره های داخلی و خارجیش 3-1 برنده شد و 3 امتیاز این رقابت را به دست آورد. در مسابقه دوم تیم های عدالت فراه و سرسبز یاشلر 2-2 با هم مساوی کردند. فردا یک شنبه 18 قوس تیم فوتبال جوانان پیروزی مقابل تیم استقلال به میدان می رود و در مسابقه دوم تیم اتک انرژی در برابر خراسان فاریاب رقابت می کند. چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به روز جمعه با اشتراک 12 تیم به میزبانی هرات آغاز شده و برای یک ماه ادامه خواهد داشت. در این برنامه از اینها برایتان خواهم گفت. پیشروی شورشیان سوری به سوی دمشق پایتخت سوریه. ملل متحد با نگرانی از تحولات سوریه خواستار برگزاری یک نشست اضطراری به منظور انتقال سیاسی منظم در این کشور شد. اعتراضات به ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل دختران در مؤسسه های تحصیلی طبی. یکی از زنان فعال داخل در این اعتراضات میگوید
باید اعتراض کرد و باید صدا بلند کرد، چون واقعا طالبان دارن زنان را از جغرافیای افغانستان به معنای واقعی حذف میکنن.
ایجاد یک ائتلاف جدید متشکل از مخالفان سیاسی طالبان با واکنش های مختلفی روبرو شده است. یکی از فعالان حقوق بشر میگوید
یک نقطه قابل ذکر است که وضعیت ناهنجار مردم مستلزم یک سلسله کارهای عملی است.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده از افزایش 25% ازدواج های زیرسن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. روایت یکی از بانوانی که زیرسن ازدواج کرده از مشکلاتش.
با مای دوم حامله‌دار شدم، سردی کردن نمیفهمیدم که یک بچه داشتن یک روز دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه.
در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. بر اساس گزارش‌ها شورشیان سوری به سرعت در حال پیشروی به سوی دمشق پایتخت سوریه هستند. برای جزئیات بیشتر همکارم جعفر احمدی را اینجا در استودیو با خود داریم. احمدی صاحب، آخرین تحولات سوریه چیست؟
تشکر حکیمی صاحب. خوب، فعالان مخالف سیاسی سوریه و یک فرمانده شورشیان گفتند که شورشیان به حومه های دمشق پایتخت سوریه رسیدن. از زمان سال 2018 این اولین بار است که نیروهای مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حومه های دمشق رسیدن. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این پس از آن است که اردوی سوریه از بسیاری بخشای جنوبی کشور امروز بیرون شد و با این ساحات بیشتر سوریه به شمول مراکز دو ولایت تحت کنترل شورشیان در آمدند. در میان تحولات دراماتیک، رسانه دولتی سوریه شایعات در رسانه‌های اجتماعی را رد کرد که بشار اسد سوریه را ترک کرده و گفته که او به وظایفش در پایتخت ادامه می دهد. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که شورشیان حالا در حومه های دمشق فعال هستند. از سوی هم حسن عبدالغنی یکی از فرماندهان شورشیان در تلگرام نوشته که نیروهای اونا مرحله آخر تهاجمشان را با محاصره کردن دمشق ادامه می دهند. و افزوده که شورشیان از جنوب سوریه به سوی دمشق در حرکت هستند. در این حال اردوی سوریه شمار زیادی از نیروهای اضافی را برای دفاع از هومس، سومین شهر بزرگ سوریه فرستاده، جایی که شورشیان به حومه هایش رسیدند.
احمدی صاحب، واکنش ملل متحد به تحولات سوریه چی بوده؟
خب، به دنبال پیشروی سریع شورشیان اسلامگرا در سوریه، گیر پیدرسن نماینده خاص ملل متحد برای سوریه امروز خواهان مذاکرات اضطراری در ژنو شد برای کسب اطمینان در مورد انتقال سیاسی منظم در او کشور و همچنان خواهان آرامش و جلوگیری از خونریزی شد. او در فورم سالانه دوحه بر حفاظت از غیر نظامیان مطابق قوانین بین المللی و همچنان آغاز پروسه‌ای که به تحقق به گفتهش آرمانهای مشروع مردم سوریه بینجامه تاکید کرد. به گفته پیدرسن در مذاکرات در سوئیس در مورد تطبیق قطعنامه ملل متحد که خواهان پروسه سیاسی به رهبری سوریه شده بحث خواهد شد. قطعنامه 2254 در سال 2015 تصویب شده بود.
گفته میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هم اظهاراتی درباره تحولات سوریه داشته. میشه در این باره بیشتر بگیم؟
بله، دقیقاً دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز گفت که کشورش نباید در منازعه در سوریه دخیل شود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت نوشته سوریه در وضعیت آشفته قرار داره، اما دوست ما نیست و ایالات متحده نباید هیچ کار را با او داشته باشه. ترامپ افزوده که این جنگ اونا نیست، بگذارید خودش پیش برابه، دخالت نکنید. ترامپ گفته چون روسیه که متحد اسد است درگیر جنگ با اوکراین است، به نظر می رسه که قادر به متوقف کردن به گفته ترامپ این پیشروی واقعی در سوریه نیست، کشوری که برای سالها از اونا حفاظت کرده. ترامپ افزوده اگر روسیه مجبور به خروج از سوریه شوه، ممکن است در واقع بهترین چیز باشه که میتونه برای اونا اتفاق بیفته، زیرا به گفته ترامپ هیچگاه منافع زیاده برای روسیه در سوریه وجود نداشته.
جعفر احمدی همکارم بود که آخرین تحولات سوریه را دنبال کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی از سوی طالبان، شماری از زنان افغان با اقدامات نمادین و اعتراض آمیز به اعتراضاتشان ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شده، آنان در ولایت‌های مختلف افغانستان بر دیوارها شعار می‌نویسند و برخی آنان عکس‌های شماری از رهبران طالبان را به آتش کشیدند. این ویدیوها همچنان اعتراض زنان را در مکان‌های سرپوشیده نشان می‌دهد. خجسته کبیری این اعتراضات را دنبال کرده.
شماری از دختران و زنان در افغانستان با نشر ویدیوها و تصاویر مختلف در شبکه‌های اجتماعی به اعتراضات علیه ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شدند، دیده می شود که این بانوان با پوشانیدن صورتشان با استفاده از ماسک و عینک سیاه، با قبول خطرات احتمالی بازداشت از سوی طالبان، با اشکال مختلف از جمله شعار نویسی مبنی بر تاکید ادامه آموزش دختران و ضد طالبان بر دیوارها، آتش زدن تصاویر برخی از مقام‌های طالبان، آوازخوانی و اعتراضات در محلات سرپوشیده نامشخص به این اعتراضات ادامه می‌دهند. یکی از آنان که در شهر کابل در این اعتراضات سهیم است، به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود. روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از اینکه زمینه اعتراضات در جاده‌ها برای آنان مساعد نیست، نارضایتی خود را به این شکل نشان می‌دهند.
تقریباً چیدنه می بریک لکلی داده چی تیبی نیستیتونه
تصمیم جدید طالبان این که انستیتوت ها را برای ما بستند، ما خلاف آنها به اعتراض های خود ادامه می دهیم. محدودیت های زیادی وجود دارد که روی سرک بیرون شویم و اعتراض کنیم. مجبور هستیم همین گونه در سوشیل میدیا اعتراض کنیم. برای خواست حقوق خود به این اعتراض ها ادامه می دهیم.
دیکارت دوام ورکو تر سود همدلاری و کولشو خپل حق ترلاسه کو.
راحله تلاش یکی دیگر از فعالان حقوق زنان افغان که در راه اندازی این اعتراضات نقش دارد، در این باره بر رادیو آزادی گفت
باید اعتراض کرد و باید صدا بلند کرد، چون واقعا طالبان دارن زنان را از جغرافیای افغانستان به معنای واقعی حذف میکنن و این کارشان واقعا غیر اخلاقی است. از تمام هموطنایی که آزاد هستند و آزادی خواه و آزاده هستند، خواهشمند هستم که فرض انسانیشان را در قبال خواهرانشان بجا بکنند و اعتراض بکنند.
این اعتراضات پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان هفته گذشته روز سه‌شنبه 13 قوس درهای انستیتوت‌های طبی را بر روی دختران در افغانستان بست. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده و شدیدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد همراه با بسیاری از نهادهای بین‌المللی نگرانی عمیق خود را در این باره ابراز کرده و اعلام کردند که این تصمیم طالبان آخرین امیدهای دختران برای تحصیل را نابود کرده است. حکومت طالبان پس از اجرای این تصمیم خود در مورد واکنش‌ها در این مورد ابراز نظر نکرده است. در این حال شماری از عالمان دین میگویند که تصمیمات طالبان در مورد زنان و دختران افغان به هیچ وجه به اصول اسلامی همخوانی ندارد. دکتر صلاح الدین سعیدی متخصص علوم دینی در این مورد به رادیو آزادی گفت که همه به ویژه علمای دین در برابر این اقدامات صدای خود را به وضوح بلند کنند.
زمنگا واجب ده مسلمان واجب ده عالم واجب ده چه
به عنوان یک مسلمان با عالم دین کسی که بر جایگاه و مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشسته است باید مردم را هدایت کند و اگر چنین نکند قابل مؤاخذه است.
ملت راهنمایی او کی او کدا راهنمایی اون کی د مؤاخذه ورده نو پدی خاطر باندې دا واجب باید اجرا شي.
حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدیدی بر حقوق دختران و زنان اعمال کرد که در پی اعتراضات زنان علیه این محدودیت‌ها طالبان اقدام به بازداشت تعداد از معترضان زن در تظاهرات کردند و ده‌ها تن آنان برای ماها زندان را سپری کردند. معترضان این سرکوب را بخشی از تلاش طالبان برای خاموش کردن صداهای مخالف و تثبیت حاکمیت آنان بر جامعه افغانستان خواندند. اما حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چهارچوب شریعت در افغانستان تامین است، همچنان به سیاست‌های محدودکننده خود ادامه می‌دهد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکیل ائتلاف مجمع ملی نجات افغانستان با واکنش‌های مختلفی در میان مردم و تحلیلگران سیاسی افغانستان روبرو شده است. برخی از شهروندان افغانستان میگویند که دیگر به افرادی که در این جریان‌ها حضور دارند اعتماد کرده نمی‌توانند. شماری از آگاهان سیاسی هم به این باورند که کار این مجمع مؤثر واقع خواهد شد، اما فعالان حقوق بشر خواهان اقدامات عملی آنانند. مجمع ملی نجات افغانستان که متشکل از 32 حزب سیاسی، نهاد و جریان سیاسی مخالف طالبان است، روز گذشته با تأکید بر رای حل بحران افغانستان از طریق مذاکره اعلامی موجودیت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از اعلام موجودیت ائتلاف جدید مخالفان حکومت طالبان زیر نام مجمع ملی نجات افغانستان، شمار از مردم، کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به ایجاد آن واکنش نشان دادند. شمار از افغانها به این باورند که چهره هایی که در ایجاد این مجمع نقش دارند مورد اعتماد مردم نیستند. حمیدالله، یک باشنده ولایت غور، در این مورد روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما فکر نکنم که مردم افغانستان سر اونا دوباره اعتماد بکنن، چون وقتی که اینا در قدرت بودن هیچگاهی مثلا از قوم خیش، از فامیل خود نگذاشتن و فکر ملی را اصلا در کلهشان به اصطلاح وجود نداشت. در کل ملت افغانستان از اینا متنفر است.
ناهید سادات، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، نیز نظر مشابه دارد.
تا ما اعتماد مثلا از این مردم از بین رفته، چون هر کدامشان که آمدن فقط تشنه ازی بودن که چطور غصب کنن، چطور به نام حکومت و دولت و ایگپا چطور بتانن که خود به هدف و به مقصد خود برسانن.
برخی از کارشناسان سیاسی اما به این باورن که این مجمع ملی با حمایت قوی که دارند خواهند توانست رای حل را برای معضل فعلی افغانستان پیدا کند. احمد سعیدی، یک از تحلیلگران سیاسی، در مورد نظرش را بر رادیو آزادی گفت:
اینا روی یک پلتفرم، برای یک اصول سازمان‌ها خود حفظ کردن، ولی یک اتحادی کردن به خاطر مبارزه علیه سیاست‌های طالب. من باور دارم که بیرونی‌ها یعنی غربی‌ها در حمایت از این پروسه قرار دارن و با حمایت این پروسه سازگاری می‌کنن.
اما فهیم فروک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، در این مورد نظر دیگری دارد.
یک نقطه قابل ذکر است اینکه وضعیت ناهنجار مردم مستلزم یک سلسله کارهای عملی است. هر جریان و حرکتی که اگر نسبت به برنامه‌شان تجدید نظر می‌داشته باشند یا برنامه را از نو آغاز می‌کنند، باید دارای یک سلسله برنامه‌ای عملی باشد. تنها با تغییر نام یا انجام سازوکارهای ازید است نمیشه ما نتیجه بگیریم.
در حال است که به تازگی 32 حزب جهادی و جریان‌های سیاسی زیر نام مجمع ملی نجات افغانستان در بیرون از افغانستان اعلام موجودیت کرد. اعضای آن میگویند که هدف از ایجاد این مجمع نجات افغانستان از وضعیت کنونی از طریق مذاکره است. عبدالرب رسول سیف از رهبران پیشین جادی و عضو مجمع ملی نجات افغانستان برای جمعه 16 قوز در سخنرانی در جلسه مجازی اعلام این مجمع از جامعه جهانی خواست تا در ایجاد حکومت مردمی در افغانستان کمک کند. بر اساس اعلام نشر شده این مجمع برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل و از مقام های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. مجمع ملی برای نجات افغانستان در حال شکل گرفته که شماری از مردم به ویژه زنان از وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شاکی بوده و خواهان بهبود وضعیت هستند، اما آنان میگویند از جامعه جهانی میخواهند تا در این زمینه کار موثر انجام بدهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID می گوید که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران سبب افزایش 25% ازدواج های زیر سن شده است. رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که گفته که افزایش ازدواج های زیر سن منجر به افزایش 45% فرزندآوری زودهنگام شده است. شماری از بانوانی که به دلیل محدودیت های اخیر طالبان مجبور به ازدواج قبل از وقت شدند میگویند با مشکلات زیادی روبرواند. جزئیات بیشتر در گزارش خالده تحسین که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
صنف 5 مکتب بودم، کتابای صنف 6 گرفته بودم که ما روسی شدم. اونا متمن قرآن شریف هم نخوندیم. مکتب من زیاد آرزو داشتم که من یک استاد مکتب شوم.
بانوی است از ولایت پروان که میگوید در حالی که آرزو داشت آموزش خود را ادامه دهد و معلم شود، مجبور به ازدواج شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در رادیو آزادی گفت که اکنون با مشکلات زیاد روبروست.
به مای دوم عاملدار شدم، سردی کردن نمی فهمیدم. یک بچه داشتن یک روز، دیگه هیچ کس نبود کار کردن ولای خانه، مرغداری و گوداری دیک کردن، نان پختن، خمیر کردن، هشتبداری، ایمانداری، هر چیز بود دیگه.
در این حال یک بانوی 14 ساله باشنده شهر کابل می گوید که 2 سال پیش پس از آن که از آموزش محروم شد به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادهش ازدواج کرده است. او که همچنان نخواست نامش در گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با مشکلات صحی و اقتصادی روبروست.
دخترک دارم، 4 ماه حامله دار هستم و توان ندارم. خونم مکروبیست، برم رقم پچکاری میشه، نمیتونیم و توان نداریم که یه پچکاری را بکنیم. مادرمشان هم مسکین است، نداره که همراه ما کمک کنه. دیگه طالب ها آمد، نتانستیم تحصیل خود ادامه بدیم، از تحصیل ما رمان.
مادر این بانو هم از گفتن نامش خودداری کرد. برای رادیو آزادی گفت که پس از بسته شدن دروازه های مکتب برخ دختران، او دختر 12 ساله اش را عروسی کرد.
یک دخترک خودم 2.5 سال از عروسیش میشه که 12 ساله ما او را عروسی کردم. شاید حال 14 ساله شده باشه که خودم از دست مجبوری او را عروسی کردم. در خانه کرایه میگشتم، دختر جوان مکت خود گشتاندن میتونستم. حال دیگه دخترکم هم 12 ساله است. خودم زیاد وضعیتم خراب بود، او را گرفتم عروسی کردم. یک دخترک داره، حال باز عمل داره که خونش هم مکروبیست، زیاد مشکلات داره حال در زندگی خود. خونک سرش آمد، نیچری داره، سر سرکا کار میکنه شوی از او.
در این حال یک بانوی دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که دخترش را قبل از سن 18 سالگی پس از بسته شدن مکاتب به دلیل مشکلات اقتصادی به ازدواج داده است.
در مشکلات بود، روز روزگار خراب بود. دخترک ما 16 ساله رسی کردیم، وضعیت از اون مال قدر خوب نیست. خودم آرام خانه کرایی مشکلات زیاد بود، از مجبوری هم دخترک ما رسی کردیم.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که در 3 سال گذشته از حدود 5000 ازدواج اجباری در افغانستان جلوگیری کرده، اما اداره انکشافی بین المللی امریکا USAID برای افغانستان میگوید که محدودیت های آموزشی طالبان بر دختران 25% ازدواج های زیر سن را در این کشور افزایش داده است. جویل سنفور رئیس این اداره در یک پیام ویدیویی که روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق سفارت امریکا برای افغانستان نشر شده، گفته که این امر منجر به 45% فرزندآوری زودهنگام شده است. او افزوده است که 28.7% دختران 20 تا 24 ساله در افغانستان قبل از 18 سالگی و 9.6% آنها قبل از 15 سالگی ازدواج کردند. آقای سنفور این ارقام را نگران کننده خوانده، گفته که عوامل آن باید از بین برده شوند. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. حکومت طالبان به آن که ادعا میکند حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین میشود، اما در بیش از 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم بر روی دختران و تحصیل آنان در پوهنتونها ممنوع قرار داده شده. حکومت طالبان در تازه ترین اقدام در هفته گذشته اما مؤسسات طبی را بر روی دختران بستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از خانواده های مهاجری افغان در ایران میگویند که مسئولان مکاتب ایرانی فرزندان آنان را ثبت نام نمی کنند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که فرزندانشان برای ادامه آموزش اجازه رفتن به مکاتب در این کشور را ندارند. به تازگی مقام های ایرانی اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام برای دانش آموزان افغان در مکاتب ایران تکمیل شده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماره از خانواده های مهاجر افغان در ایران می گویند که همه تلاش هایشان برای شمولیت فرزندانشان در مکاتب دولتی و خصوصی ایران بی نتیجه بوده است. یک مهاجر افغان در تهران که خود را احمدزی معرفی می کند، روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که دو پسرش از آموزش در این کشور محروم شدند.
خودم دو تا پسر دارم، رفت مدرسه، کارت سرشماری هم دارم، دیگه قبول نکرد. دیگه رفتم مدرسه شخصی، گفتم شخصی شاملش کنم، شخصی هم قبول نکرد. گفت به ما گفته که دیگه افغانی را نگیری. دیگه به خاطر از خیلی نگران هستم که باید بچه ها درس بخونه، تعلیم خود بکنه. در افغانستان که درس نیست و اینجا هم که نخونه دیگه مجبور چیکار کنیم.
در عین حال دو مهاجر دیگر افغان در تهران و مشهد که نخواستن نامهایشان در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
دو پسرم امتحان دادن، امتحانم کامیاب شد، استعداد شد دارن. بعدن در مدرسه بردم، گفت جا نداره. بعد مدرسه بردم، گفت جا نداره. خلاصه ای که 3 ماه متواتر خیلی تلاش کردم، موفق نشدم به بچه های من شغل مدرسه کنم.
دو تا بچه های من، دختر من و پسر من از مدرسه نگیره، اصلا توان و قدرت نداریم که من معلم شخصی بگیریم، مثلا اینا را بعد درس بذاریم.
در حالی که بسیاری از خانواده های افغان پس از محدودیت های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، برخی از خانواده های افغان به خاطر ادامه تحصیل فرزندانشان به ایران مهاجر شدند، اخیرا مقام های حکومت ایران اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام آموزش حضوری دانش آموزان اتباع خارجی تکمیل شده است. نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، خواستار دریافت ابزار آموزش مجازی از جمله تلفن همراه و تبلیغ برای اجرای طرح آموزشی مجازی برای دانش آموزان افغان شده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گزارش داده که احمدی این خواست را در دیدار با یومیکو ایشاکا و تاکاشیما، رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران مطرح کرده است. با این حال فعالان حق آموزش میگویند که مهاجرین افغان توان مالی برای آموزش آنلاین را ندارند و تاکید میکنند که دروس آنلاین نمیتواند جای آموزش حضوری را پر کند. رشته نوری، فعال حق آموزش، فراهمسازی زمینه‌های آموزشی بر کودکان مهاجر را مطابق قوانین بین‌المللی از وظایف دولت‌ها بیان کرده، به رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی کوشیده گاهی به عنوان ابزار و نیروی کار، گاهی به عنوان اهرم و فشار بر افغانستان و گاهی به عنوان نیروی نظامی از پناهجویان افغانستان استفاده کند. متاسفانه به اساس همین سیاست ما شاهدیم که کودکان زیادی از درس و تعلیم باز ماندند.
گفتنی است که مهاجرین افغان در ایران پیش از این با مشکلات همچون منع خرید نان از نانوایی‌ها، عدم استخدام به کار، بازداشت‌ها و برخی مشکلات جدی دیگر مواجه بودند. حکومت ایران در کنار اتخاذ سیاست سختگیرانه در برابر مهاجرین افغان، روند اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد از این کشور را نیز شدت بخشیده است. با گزارش خبرگزاری ایرنا در تازه‌ترین مورد، رئیس پلیس تهران اعلام کرده که اخیراً 7000 مهاجر افغان را تنها از تهران جمع‌آوری و اخراج کردند و روزانه حدود 700 تا 800 مهاجر افغان بدون اسناد از این شهر جمع‌آوری و اخراج می‌شوند.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. برای آگاه شدن از تازه‌ترین های روز میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان میتوانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال‌های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. ساعت حدود 10:30 به وقت افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشار